أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این فتوای صاحب العروه بود، فرمود شخص جنوب چه زوری که میتواند داخل بشود به مسجد للاجتیاز والمرور، که از یه دری وارد بشود و از در دیگرش خارج بشود، علاما تقدم یزوز للجنوب، بلکه برای حایزی که بعد زشت خواهد شد یزوز دخول در مساجد لأخذ شیء منها، که شیئی را از مساجد اخذ کند، ولو عنوان اجتیاز نباشد ها، یه در بیشتر ندارد مسجد، همین زور وارد می شود تا شیئی را که گذاشته بود در مسجد و در مسجد هست بردارد. بعد در امر بعدی می فرماید ولا یزوز الوضع علیها، اما بر شخص جنوب جایز نیست که شیئی را به مسجد بگذارد، ولو اون گذاشتنش به دخول للمسجد نباشد، مثل این که از پنجره مسجد که واضح است چیزی را بلکه به طناب بسته، یا وقت فرض کنید به چوبی نه بله بسته است، اون میگذارد اون چیز را در مسجد، جنب میگذارد، این جایز نیست، ولو داخل نشود، یا داخل بشود در حال اجتیاز که میگذشت شیء را گذاشت در مسجد، این جایز نیست. فتوا داد بر این که دخول در مساجد جنوباً، توجه کردید، جایز است لوضع شیء، ولکه لخص شیء، و اما وضع شیء در مساجد جایز نیست ولو به غیر دخول باشد. این گفتیم قول ثالث در مسئله است. قول اولی این بود که در ما نحنفی خود اخص بماه و اخص شیء من المسجد و وضع شیء فی المسجد بماه و وضع اون اولی جایز است اخص، ولیکن دومی که وضع است توجه کردی حرام است. یعنی انسان جنوب می رود، مسجد را راه قرار داده، سبیل دوتا در دارد، ولیکن یه چیزی بخواهد بگذارد به مسجد، حتی مهری را خریده است برای مسلم بگذارد در مسجد، رد بشود جایز نیست، وضع جایز نیست. اون چیزی که هست بله وضع جوازی ندارد، ولیکن اگر بخواهد شیئی را داخل بله از مسجد اخذ کند، اون اخذ به ماه و اخذن حلال است. این که وضع به ما وضع به ماه و وضع حرام بود، اون اخذ به ماه و اخذن حلال است. معناش این است که اگر از مسجد می گذرد سبیل است که دخولش جایز است، بخواهد چیزی را که در مسجد هست بردارد که بله اخذش جایز است برای دیگران یا برای مال خودش، مال خودش گذاشته است، بخواهد اخذ کند، اون عیب ندارد. و اما اگر بخواهد برای اخذ داخل بشود به مسجد، و مسجدی که اجتیاز ندارد داخل می شود اخذ کند، اون دخولش جایز نیست. اونی که فقط جایز است اخذ من المساجد است، در مقابل تحریم وضع شیء فی المساجد. اما دخول اگر حرام شد اونجا نمی تواند داخل بشود و بدون جهت نمی تواند اخذ کند، او عیب ندارد، دخول حرام است. اونجایی که دخول جایز است یا اخذ از شیء موقوف به دخول نیست، اونجا میتواند اخذ کند، اما در اون وقت هم نمیتوند وضع کند، وضع حرام است. این قول اول بود. قول ثانی این بود که نه، و از انسان یه دستمال بگذارد در حال جنابت، دستمال پاک به مسجد، یا یه مهری بگذارد، یا مثلا فرض کنید دستمالش افتاده اون را اخذ کند، اینها فرقی ندارد. وضع و اخذ به خودشون هر دو محلل هستند. خودشون این نمل کلامین است که دخول در مسجد لیل اخذ حلال است در مقابل دخول اجتیازی. دو تا دخول حلال است، توجه کردید؟ دخول اجتیازی و دخول لعقص. و اما دخول للوز جایز نیست. و اما اگر پنجرتی از پنجرتی زیرا گذاشت به مسجد در حال جنابت، عیب ندانید. این دو قول این است که اولین بود که وز و عقص خودش موضوعیت دارد، دومی عبارت از این بود که نه، موضوعیت ندارد. اونی که حرام است دخول للوز است و اونی که حلال است دخول للعقص است. عقص و وز خودش موضوع متعلق نفسیتی ندارد. قول ثالث هم چه گفتی؟ این مستند در این اختلاف به واسطه اختلاف در مستند است، چون که در بعض روایات وارد شده است که جنب و حایز می توانند چیزی را از مسجد عقص کنند، ولیکن نمی توانند چیزی را وضع کنند. یکی از اینها که مازه شرنا صحیحه عبدالله ابن سنان بود. این محمد ابن یعقوب عن ابی داود عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن عبدالله ابن سنان. یک نکته بگویم یادتون باشد. این ابی داود که محمد ابن یعقوب از او روایت می کند، در کافی هم روایات از این ابی داود روایاتیست که فی نفسه بله لابس زیاد است. روایاتی را که محمد ابن یعقوب از ابی داود نقل می کند، اختلاف شده است که این ابی داود چیست؟ یه ابی داود مشترک است که چون از ثقات است، ولیکن اون ابی داود کلینی از او نمیتواند بلا واسطه نقل کند. اقلش باید یه واسطه یا دو واسطه داشته باشد، چون که اون ابی داودی چه هست، اون ابی داود مشترک بله معاصر است با احمد ابن محمد ابن عیسی، چه احمد با حسین ابن سعید، چه ربما اون ابی داود مشترک از حسین ابن سعید نقل می کند، ربما با حسین ابن سعید دوتا از دیگری نقل می کند. دوتا حسین ابن سعید و ابی داود دوتا از دیگری نقل می کند، در بعض جا از حسین ابن سعید نقل می کند. در ما نحن فیه بعضی ها ادعا کرده اند و لیس ببعید که این ابی داود که از او نقل می کند محمد ابن یعقوب ان ابی داود، همون ابی داود مشترک است و شاهدش هم از حسین ابن سعید نقل می کند. محمد ابن یعقوب ان ابی داود ان حسین ابن سعید، می دانه که کلینه از حسین ابن سعید به یه واسطه هیچ را نقل نمی کند. محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی عن حسین ابن سعید، این زور است، به دو واسطه از حسین ابن سعید نقل می کند. اینجا از ابی داود عن حسین ابن سعید نقل می کند. گفتند و ظاهر هم همین زور است، این همان ابی داود مشترک است. و کلینی قدس الله نفسه شریف بعضا ذکر می کند اون سند را به ابی داود مشترک میرسه، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عیسی عن ابی داود، یا بله محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابی داود و حسین ابن سعید. ربما این زور نقل میکند و ربما اسند الیه، روایت را اسناد به خود ابی داود میدهد، یعنی واسطه را حذف میکند. چرا؟ چون که در درست توجه کنید، جزاش آمد بگویم. چون که بعضی روایات ما یه خصوصیتی داشتند، چون آنها روایتی را که نقل می کردن اون روایت از مشهورات می شد، یعنی روایتی بود که دیگر مشهور از همه نقل می کنن، روایت مسلمی است. بدون جهت در این زور روایات راوی اون روایت، اون روایت را از خود اون شخصی که از او مشهور شده نقل می کند، معزالت به این روایت به این شخص معلواستر رسیده، به این شخص راوی، مثل این جن روایت عبیدا بود به کلینی معلواستر رسیده، و چون که مشهور است و مسلم است، بدون جهت محمد بن یعقوب می جد که ابو داوود، خودش هم مرفوعا نقل می کند، ابو داوود عن الحسین بن سعید، یا ابو داوود و الحسین بن سعید ام فلان، چه نقل می کنند مثلا عن حماد بن عیسی. این اسند ایلی هست. این که در حق بعضی روات ما در کتب رجالی هست که اسندان از ظاهر والله العالم این معنا مراد است، چون که در این حق و اشخاص مخصوصه این را گفتن اسندان، یعنی در صورتی که روایتی را او نقل بکند بس اوقات حذف واسطه می کند، اون روایت را کسی می خواهد بعد نقل کند از خود اون شخص نقل می کند. این که در کتب رجالیه هی مناقشه کردند که اسندان معناش چیست، معناش و ظاهر والله العالم همین است که خدمت شما گفتم، یعنی این راوی راویست، یه مکان و منزلتی دارد، وقتی چه روایتی را نقل کرد اون روایت مشهور می شود، به حیث اینکه کسی چون روایت به یدش معلواز ترسیده است از خود او نقل می کند، و شاید والله العالم این روایاتی چه محمد ابن یعقوب از ابو داوود مسترک نقل می کند به عنوان ابو داوود، همه مشترک است به قرینه حسین ابن سعید، منتها اسند ایلی به جهت اینکه احتیاج به ذکر واسطه نیست، روایت مشهور است. این یک کلمه را که خدمت شما عرض کردم، بله معلوم می شود اینی که بعضی ها فرمودن که این ابی داوود مجهول است و معلوم نیست چیست، مثل مجلسی پدر مجلسی قدس الله سره از اون نقل شده است، از سابق یادم است ایشان فرموده است که ابو داوود، ولی این مجهول است، نه این ابو داوود همون ابو داوود است. اسند ایلی و روایت به واسطه چیزی که است، این اسند ایلی بودن و عدم ذکر واسطه از اعتبار نمیفته، خصوصا هم که معلوم است از بقرینه سایر روایات واسطه کلینی به ابو داوودی چه است که از حسین ابن سعید نقل می کند، همون احمد ابن عیسی و محمد ابن یحیی است. بدون جهت این روایت من حیث سند صحیح هم می شود، اونجا همین زور است که الزان به ول حایزه یتناولان من المسجد المتا، زنب و حایز تناول می کنند از مسجد متا را، که یکون فی قال نعم ولکن لا یک، بله لا یزعان فی المسجد شیئا، در مسجد شیئی را نمی گذارم. بدون جهت گفتند ور اینکه ظاهر این روایت این است که وضع الجنب شیئا فی المسجد حرام است، ولو از پنجره بگذارد، خودش داخل مسجد نشود، ولو در حال اجتیاز بگذارد، و دخول جنب هم برای مسجد عکس از مسجد جایز است، توجه کردید، عکس خودش جایز است اما دخولش جایز نیست، دخول اگر جایز شد در یه موردی مثل استیاز عقصش مانعی ندارد، یا دخول نشد اصلا با چوب برمیدارد از مسجد، شیعی را جایز است، عیب ندارد. این روایت ناظر به حکم دخول و عدم دخول نیست، این روایت فقط حکم وضع المتاع و رفع و اخذ المتاع را بیان می کند، این همون قول اول است. خب ظاهر این روایت همین است که اقص حرام است، توجه کردید، اقص جایز است و از حرام. ولیکن بعضی ها ادعا فرمودند بر اینکه در ما نحنفی این روایت صحیحه زراره که در مقام هست، که روایت دومی است، محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل عن ابیه، از پدرش علی ابن الحسین، عن سعد ابن عبدالله، عن یعقوب ابن یزید کاتب است، عن حماد ابن ایساس، عن حریز و زراره است، عجلا هستند، و محمد ابن مسلم است، عن ابی جعفر علیه السلام قال الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد الا مجتازین، داخل نمی شوند مگر اینکه عبور کنند، راه کنند. بعد فرمود که و یأخذان من المسجد ولا یضعان فیه شیئا، در مسجد می گذارند ولیکن از مسجد اخذ نمی کنند. گفته شده است بر اینکه این امام علیه السلام وقتی که فرمود بله به مسجد داخل نمی توانند بشوند مگر مجتاز بشوند، این از این مقتضاش این است که اگر مسجدی است اونجا اجتیاز نیست، متاعش هم اونجاست، دیگر نمی تواند در حال جنابت داخل بشود. امام پشترش می فرماید چی؟ نه، و یأخذان من المسجد ولا یضعان فیه، بله از مسجد اخذ می کنند، یعنی داخل می شوند مجرد لخص، این دخول حلال است کما صابر و می گویند. ولیکن لا یأخذان منه شیئا ولیکن لا یضعان فیه شیئا، یعنی داخل بشوند که چیزی بگذارند اون دخول حرام است، نه این که اون وضع حرام است. این کنایه این است که اون دخولی که للوضع است، نه دخول اجتیازی ها لمجرد الوضع است، اون حلال نیست. چرا مراد اینه؟ به قرینه تعلیل، چون که دارد در زیلش بر این که قال زراره قلت له فما باله ما، چی شده است بر این حایز جنوب یأخذان من، از مسجد چیزی را اخذ می کنند ولا یضعان فیه، در او چیزی را وضع نمی کنند، چون که از علت پرسیده بدون زد صدوق علیه الرحمه این را در عللش نقل کرده است. امام فرمود لأنهما لا یقدران علی اخذ ما فیه الا من، امام اینجور تعلیف فرمود، برای آنچه کسی متاعش را تو مسجد گذاشته مجبور است بیاد از مسجد اخذ کند دیگر، یعنی چنلی این دخول مضطر است، اضطرار شخصی نیست، نوعی است، نوعا انسان متاعی را که در مسجد گذاشت مضطر است داخل بشود او را اخذ کند، ولیکن برای وضع مضطر نیست داخل بشود، یعنی به دخول وضعی مضطر نیست، سرا چون متاعی که در یدشه ببرد جای دیگر بگذارد، مجبور نیست به مسجد بگذارد، چون که در ذیلش دارد بر این جگال زرار قلت له فما باله ما یأخذان من ولا یضعان فی، قال لأنهما لا یقدران علی ما فی المسجد الا من المسجد، باید داخل بشوند، و یقدران علی وضع ما فی ایدیهما فی غیره، می توانند اونی که دستشون هست او را در غیر مسجد بذارند، به وضع به دخول وضعی مضطر نیستند. البته این اضطرار اضطرار نوعی است، ربما انسان مضطر نمی شود چیزش، اون اجناسی که باهوش مسافر است غیر از مسجد جای دیگری نیست بزارت مسجد، توجه شدی و الا میبرد اونهایی که اشمتها را میبرند، این نوعی است، نوعا همین زور است، چون مجبور نیست میبرد جای دیگر میگذارد دیگر، دید در مسجد وسته است میبرد جای دیگر، یا دید جنوب است میبرد جای دیگر. بعضی ها گفتند مقتضای این تعدیل رفعیت از جمود است، این که بگیم اخذ به ماه و اخذ حلال و رفع به ماه و چیزی که هست اخذ به ماه و اخذ حلال وضع به ماه و وضع حرام، این از این جمود باید رفعیت کنی، بگوییم این اخذ و وضع موضوعیت ندارن در متعلق و متعلق تحریم نیستن خودشون، بلکه دخول وضعی موضوع متعلق حکم است، و دخول للعخص متعلق حکم است. وز مثلا دخول للعخص عیب ندارد، ولیکن دخول للوز اشکال دارد. ولیکن شما میدانید که این تعلیل این را اقتضا نمی کند که نظر به دخول است. این تعلیل حکمت حکم را بیان می کند. شارع عقص را حرام کرد، عقص را زایز کرده، چون که نوعا استرار است به عقص، به عقص استرار است، به عقص از مسجد نوعا استرار است دیگه، چون که متاعش لازمشه، لباساش هم تو اون متاع است که میخواد برد حمام غسل کنه، که این نوعا استرار میشود. نوعا یعنی استرار نوعی است، شخصی نیست. ولیکن در وضع به مسجد نوعا اضطرار نمی شود، بدون زد اضطرار را حرام کرده است، وضع را حرام کرده است. این که می گوید این الهای زول زنب لایت خلان المسجد الا متتازین، این حکم دخول و خروج تمام شد الا متتازین. بعد می گوید چه حکم دیگری است و یأخذان من المسجد، حکم آخر است که حایز زنوب از مسجد عقص می کنند ولا یزان فی شیئا. منتاز زراره خورده بعید به نظرش آمد، چاقین فرق دارد دستمال بگذارد یا دستمال بگیرد؟ امام می فرماید فرق دارد، در اون عقص اضطرار نوعی به دخول است، اضطرار نوعی به عقص است، بدون جهت جایز است عقص بکنند. بله اضطرار نوعی به عقص است، این اشتباه شد دخول. اضطرار نوعی به عقص است، عقص میتواند بکند، اما اضطرار نوعی به وضع نیست. این تعلیل هم همین زور است. خب وقتی نه چی؟ اگر دست شما یه چیزی شد رفیقتون گفت بذار مسجد، یعنی داخل مسجد بشو، پنجره هم باز است، صبر کن، یک کلمه جواب یک کلمه را بگو، منو خودت را راحت کن با دیگران. در بر مسجد هم این زور باز است، شما هم جلوش ما استادی، دستون یه ساکی هست، یه چیزی میگوید بذار مسجد، بذار همینجا چی استادی مسجد، مسجد بذار. خود شما گذاشتید پشتید پنجره، دستون را آویزان کردید گذاشتید، داخل چه نشدید؟ این زور نیست. ظاهری روایت این است که جنوب مسجد، جنوب حایز می توانند از مسجد عقص کنند، عقص براشون حلال است نه دخول. عقص به ماه و عقصون حلال است، اما بخلاف وضع، وضع به ماه و عقصون حرام است. سر فرق این حادثه شد زراره پرسی؟ فرمود برای آنچه در وضع به مسجد هیچ اضطراری نمی شود، اضطرار نوعی، ولیکن در اون عقص از مسجد اضطرار نوعی می شود، بدون جهت عقص عیب ندارد. بدون جهت این تعلیل این معنا را منافات ندارد که دخول خودش موضوع حکم است. امام علیه السلام می فرمد دخول للوز زایز است، دخول للعقص زایز است، دخول للوز زایز نیست. این جور نیست. خب صاحب عروت چرا گفت دخول للوز جایز است؟ صاحب عروت فرمود بر اینکه دخول للوز جایز است، دخول برای دو شی جایز می شود، یکی استیاز، یکی هم لقص شیه. و اما در ناحیه وز فرمود که وز حرام است. چه انسان در حال استیاز وز کند؟ چه از خارج پرت کند، چه داخل بشود، وضع را موضوعیت داد. ولیکن در عقص گفت نه دخول حلال است للوز. بعضی ها فرمودن که این تناقض است در عبارت هروه، این دوتا فتوا در این امر که دخول للعقص جایز است با مسئله بعدی که وضع در مسجد حرام است ولو از بیرون وضع کند. اگر در وضع این فتوا را میجی معلوم میشود به عقص و وضع موضوعیت قائلی. پس چرا فرمودی که دخول در مسجد للعقص زایز است؟ باید بگی دخول در زایج زایز است، عقص زایز است. نه اینکه دخول لخص جایز است. و اگر اخص و وضعی را از موضوعیت انداختی گفتی دخول حرام است برای وضع و دخول حلال است، توجه کردید للخص، در اون رابع هم بگویی چی نه از بیرون وضع کند دیب نداره، در صورتی که داخل بشود و وضع کند اون حرام است، یعنی اون دخولش حرام است. جمع ما بین این فتوا در این سالس که دخول حلال است للعقص ولیکن در اونجا گفتم مطلق الوضع حرام است، این جمع بین المتناقضین است. عرض میکنم اینجور نیست، نه صابر و جواب میدهد، یعنی ما جواب میدیم، جواب بله عاجزانه میدیم، میگیم که نه خودشان موضوعیت دارند، عقص موضوعیت دارد که جایز است، وضع موضوعیت دارد حرام است. ولیکن در ادله وضع عقص اطلاق است. این که امام علیه السلام در روایات میگوید بر این که الجنب و الحایز یأخذان من المسجد ولا یزان فیه، یأخذان من المسجد، عقصشون از مسجد جایز است، اطلاق دارد. چه عقصی که موقوف به دخول بشود، توجه جدی، چه عقصی که موقوف بشود به دخولی چون دخول غیر جایز است و چه موقوف نشود به اون دخولی چه غیر جایز است. یعنی مسجد اگر یه در داشته باشد باز میتونی عقص کنی، اطلاق دارد این روایت. اگر مسجد یه در دارد چون جای اجتیاز نمیشود باز میتوانی عقص کنی، برای اینکه دارد بر اینکه الحایز و الجنب، بله الحایز و الجنب یأخذان من المسجد، نفرمود اون مسجدی که دو در دارد، یأخذان من المسجد حال الاجتیاز، تقیید نفرمود، فرمود یأخذان من المسجد، از مسجد میتوانن عقص کنن. خب مقتضای این اطلاق این است که پس به مسجد هم میتوانن داخل بشوند، چون اگر داخل شد و عقص کرد هیچ معصیتی نکرده است. و اما اگر بخواهد وضع بکند، نه وضعش حرام است، چه از بیرون وضع بکند چه از چیزی که داخل بشود وضع بکند. اگر داخل بشود وضع کند دو حرام کرده، از بیرون وضع بکند یه حرام کرده است. خب اینجور جواب میداد، اون وقت جواب منحصر میشود به این که نه به این اطلاق این روایت نمیتوانیم تمسک کنیم. چرا؟ این روایت در مقام بیان بله دخولی چه اخصی چه متوقف بر دخول محرم است نیست. این روایت میگه اخص من حیث و اخص حلال است، نه اینکه دخول حلال است، حتی اخص حلال است، حتی در صورتی که موقوف به دخول محرم بشود. خب جواب میدیم به صاحب الوصف بله قدس الله سره، میگیم که کسی بله توجه کردید شب تسبیحش تاریک بود، اینجا برگه ها رفته بود، تسبیحش پاره شد، تمام دانه هاش، تسبیح هم فرض کنید تسبیح های برای جیران قیمت هست، ریخت اینجا. خب شب تاریک از برگم نیست، رفت بیرون، رفت منزلش خوابید، بله صبح بله دوید، دید که از خواب پاشد و دید محتلم است، توجه کردید دوید به مسجد که برم تسبیح ها را جمع کنم، توجه کردید آمد جنوبه. خب داخل می شود، خب اگر داخل بشود عقص جایز بشه باید بنشیند جمع کند اونا را، موقوف از بر جلوس که بنشیند اونجا در مسجد جنوبه جمع کند. خب شما می فرمایید جایز است صاحب رو قدس، چی نمی تونید ملتزم بشوید چون که جلوس منهی و ننه بود. اون روایاتی که توجه کردید، اون روایاتی که دلالت می کند بر این که جنوب نمی تواند داخل بشود الا اجتیازن، که جمله مستثنامین، اگر این و یدخلان فی المسجد و یأخذان من المسجد اطلاق داشته باشند، چه اون دخولی که موقوف، اون چه عقصی که موقوف بر دخول محرم است، چون عقصی که موقوف بر دخول محرم نیست. عقص در کلل حالن جایز است، توجه کردید، عقصی که جایز شد باید دخولش هم جایز بشود، چون جمام ترخیص میدهد که عقص کن، حتی در اون صورتی که دخول لولا این عقص حرام بود، نه اینجا حلال است، عقص کن. لو فریز اگر این روایات اطلاق داشته باشد معارضه می کند با جمله مستثنامین که می گوید جنوب نمی تواند داخل بشود الا اجتیازن، اونم می گوید که عقص کند یا نکند، به غیر الاجتیاز نمی تواند داخل بشود، چه به غیر الاجتیاز عقص کند شیعی را از مسجد چه عقص نکند، اونم اطلاق دارد. وقتی که این اطلاقن تعارض شدند تساقط می کنند، رجوع می شود به چه چیز؟ رجوع می شود به اطلاق مستثنا من در آیه شریفه ولا بجنبن الا آبده سبیله، مستثنا من منحصر بود به عبور سبیل، بدون زهت است که کتبنا فتعلیقه در این سو دخول للعقص نمی شود فتوا به جوازش داد، بدون زهد احوت وجوبی ترجیح این است. علل قاعده است فتوا دادم به عدم جواز، ولیکن فتوا کما ذکر نامی را آدم واجب نیست، باید به مخالفت واقع نیندازد طرف را، بدون زهد درمان تکلیف واقعی، بدون زهد درمان احنفی نمی توانیم با این فتوایی که در عرب فتوا فرموده است با او وجه دارد کلام ایشان، ولیکن وجهش وجه صحیح نیست، چون که در ما نهنوی این اطلاق معارضهی با اون اطلاق می کند و رزو می شود به اون آیه و مقتضای آیه عدم زواز دخول است. این مطلب. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف متعرض می شود دخول به مشاهد مشرفه را، می فرماید در عبارت عروه دخول به مشاهد مشرفه حکم مساجد را دارد، یعنی انسان در آنها ظاهرش عبارت از این است که می تواند از حرم عبور کند، حرمی که دوتر دارد از یه جا جنوبن داخل بشود و از جای دیگرش خارج بشود، ولیکن سنذکر انشاءالله تعالی اگر بنا بشود این حکم به دلیل تمام بشود، مقتضای دلیلین است که مشاهد مشرفه حکم مسجد الحرام و مسجد النبی را دارد، شخص جنوب نمیتواند داخل بشه. اگر دلیلی که گفتن تمام شد، مقتضای او این است که والمشاهد یلحق، توجه کردید بالمسجدین، ای مسجد الحرامی و مسجد چیزی که از نبی صلی الله علیه و آله، این که بعض از محشین توجه شدید، نمیدونم توجه شدید یا نه، معلقین علاله و گفتن که حرم لاحق است به چیزی که است به مسجدین، مشاهد مشرفه لاحق است به مسجدین نه به مساجد، این کلام صحیح است. اگر بنا بشه این دلیل تمام بشود، این لازمه است. خب چرا مشاهد چیز است ملحق است به مساجد؟ فرمودن برای این که توجه کردید مشاهد عظمتش و مقام معبد بودنش و مقام تقرب الله بودنش از مسجد بلی بیشتر است، و شاهد الهازه همین زور است، صلاتی که در حرم مغلان و امیر الوامنین خدا قسمت کند بار دیگر برای همه، بر ما هم، بر ما روسیه ها هم که صلات در اونجا بله صد هزار رکعتش، یه رکعتش یکی به منزله صد هزار صلات، درست یادم نیست یا رکعتش یا خود صلاتش، بله در مساجد اینجور نیست، در مساجد بله متعارفه این معنی، اون مقامی چو گفته شده است اون مشاهد دارند، اون مقامی چونها و منزلتی چونها دارند از مساجد اعظم است، آنها برای تقرب الله بودن و آنها داخل است در شعائر الله، در شعائر اللهی که و من یعظم شعائر الله، این که انسان بدون غسل و در حال جنابت داخل آنجا بشود خلاف تعظیم است. و ثالثاً به بعض روایاتی هست که جنب به بیوت الانبیا یا بیت الامام علیه السلام که از بیوت الانبیا است نمیتواند، یعنی حکم بیوت الانبیا فرقی نیست، کما سنذکر جنب به بیوت انبیا نمیتواند در حال جنابت عقص داخل بشوند و مشاهد از اون بیوت است فی بیوت نعذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه بل بالغدو و الانس و یذکر فیها بالغدو و الانسان بل آسان رزال بله این از همون بیوت است که باید این چیز بشود تعظیم بشود و اون بیوت جنب داخل نمی شود. اینها را یکی قاطی شده است در کلمات باید حساب کنیم. اما این که منزلت مشاهد مشرفه از مساجد بیشتر است در این ولی کلامی نداریم. کلام صحیحی است. این مشاهد مشاهدی است. بله اینها اون اشخاصی بودن که اختیار کرده بود خداوند اینها مکانشون اونجا مزه شریفشون هست و محل عبادت است و محل تقرب الله است. این را کسی نمیتواند منکر بشود که منزلتشون از اونها اعظم است و این معنا را هم نمیتواند انسان کسی منکر بشود که شارع که جنب را گفته است به مسجد داخل نشود این به جهت رعایت احترام مسجد است. این هم به هر عوامی به جین را میداند که جنوب و حائز داخل نشد. اما کلام این است که تمام ملاک این تحریم احترام است، احترام مسجد است یا ملاک دیگر هم دارد. تمام ملاک کلام در این است که در نظر شارع که ما اون را نمیدانیم مثل اینکه خبر واحد را حجت کرده خبر سیگارات اینکه این مصیبی للواقع است. اما تمام ملاک مصیبی للواقع بودن است غالبا چه بگیم شهرت فتوایی هم حجت اینجون هم غالبا مصیبی للواقع است. تمام ملاک را نمیتونیم به دست بیاوریم. این که تعظیم ملاک است ولیکن تمام ملاک باشد نمیدانیم. بدون زد احتمال میدیم تمام ملاک مختص بشود به مساجد. منزلت شما مقدم تمام ملاک هم اینه اما تمام ملاک اینه نمیدونیم. چون که نمیدونیم احتمال میدیم تمام ملاک در مساجد باشه. بدون جهت به این مجرد این که مقام اینها بله چیز است و تعظیم است این معنا این درست حساب نمیشه. چون بله اگر انسان یه زور داخل بشود به حرم چه اهانت حساب بشود این دل از هان المتشرع توهین حساب بشود به مکان ولو جایز نیست. اون اهانت قید از مسئله دخول در جنابت است. نه پاک ریز از هم خودش هم لباساش همش ولیکن غسلی به گردنش نه توانست غسلی بکنه. توجه کردید میماند روایات که عمده و از روایاتی است که به آنها استدلال شده است که عمده آنها این صحیحه بله بکر ابن محمد عزدی رضوان الله علیه است که بله در اونجا این زور فرموده است. بله در باب 16 از ابواب الجنابه روایت اولی است محمد ابن الحسن الصفار رضوان الله علیه و سایر الدرجات صاحب سالم به بصرات و سایر الدرجات سند دارد ذکر کرده است ان ابی طالب یعنی عبدالله ابن سلط است رضوان الله علیه از اجله است از بکر بن محمد بن عزدی و این بکر بن محمد بن عزدی از ثقات دوله است. این همون است که امام یه دفعه پرید روش ولی از امام پرسید یه ابن رسول الله این حوری ها که انشاءالله روز قیامت خواهند داد این زنهای دنیا مثل زنهای دنیاست یا یه زور دیگر هست. امام فرمود ول کن از نمازت بپرس از اینها سوال نکن. ولی ام بکر بن محمد گاد خرجنا من المدینه بکر ابن محمد میگوید که از مدینه خارج شدیم نرید و منزل ابی عبدالله علیه السلام قصد داشتیم منزل امام صادق سلام الله علیه برسیم. در این صورت فلحقنا ابو بصیر خارجا من زقاق مصادف شدیم با ابی بصیر که از یک کوچه خارج میشد. زقاق یعنی کوچه و هو جنب او هم جنب بود و نحن لا نعلم ما هم نمیدونستیم یعنی بعد فهمیدیم جنب بود که ما نمیدونستیم. بله و نحن لا نعلم حتی دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام ابی بصیر هم از کوچه به ما لاحق شد همه ایمان جنب و غیر جنب داخل شدیم به امام صادق سلام الله علیه. قال فرفع رأسه الی ابی بصیر امام صادق سر مبارکش را بلند کرد به ابی بصیر، بله، قال یا ابا محمد اما تعلم انه لا ينبغي للجنب ان يدخل بيوت الانبیاء، تو نمیدونی که بیوت انبیاء را جنب داخل نمیشود. قال فرج ابی بصیر و دخلنا، ابی بصیر برگشت و شنید و برگشت، ما داخل شدیم. این روایت گفتند بر این که دلالت میکند که امام فرمود که لا ينبغي للجنب ان يدخل بيوت الانبیاء. این اشکال اولش این است که لا ينبغي ظهور در حرمت ندارد. بعضی ها فرمودند که لا ينبغي فعلا این ظهور از ظهور در حرمت ندارد، ولیکن معنای لغویش لا ينبغي یعنی لا يمكن، که در همون قضیه حضرت سلیمان هم جداش که خداوند از ملکی از خدا خواست که لا ينبغي لأحد من بعدی، یعنی ممکن نباشد که لا ينبغي، نه اینکه بله معنای کراهت باشد، لا ينبغي ممکن نباشد. این زور گفتند ولیکن ما این را احراز نشردیم. در اون آیه شریف هم که لا ينبغي یعنی به کسی نمیدهی، بله توجه شدی معناش همینه که به کسی ندهی، ولی به من بدهی، این یه همین زور ملکی بده چی به کسی دیگری چه بنا نداری و ملکی را در دنیا بدهی او را به من بده، معناش بالت از این است. ولی بدون جهت این دلالت به حرمت نمی کند، این یکی. و ثانیاً بر این که در این روایت ولو نقل این زور است، ولیکن این روایت به طور دیگری هم نقل شده است. اون طور دیگر این است که ظاهرش این است ابو بصیر می دونست، توجه کردید، این را هم سابقاً در امام باقر سلام الله علیه امتحان کرده بود، جنوب داخل شده بود، خواسته بود یقین کند که این امام بالحق است، می دوند اون که امام کرامت دارد، علم غیب را می داند. توجه کردید اونهایی که خداوند با اونها اظهار کرده، یه دفعه این کار را با پدرش کرده بود، این دفعه هم با امام صادق سلام الله علیه کرد که همون جنوب داخل شد. این را که ابو بصیر بله امام سرش را بلند کرد، ابو بصیر در اون روایت دارد که ابن رسول الله من عمدن خودم داخل شدم. امام فرمود اولم تؤمن، ایمان نیاورده؟ قال بله بلا ولیکن لیطمئن قلبی، چمانجه در باره پدرش کرده بودم. این رو این اساس بود، تعرض امام هم رو این جهت بود، نه این جیم معنای تحریمی بود، کلام بقیت بود.